بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتار پیشین این مسئله را بررسی کردیم که از منظر قرآن کریم درباره فلسفه و چرایی جهنم، دوزخ و عذابهای اخروی، همچنین فلسفه و چرایی بهشت و پاداش‌های بهشتی، یکی از جهاتی که مطرح شده به عنوان فلسفه و چرایی بهشت و دوزخ و پاداش‌ها و کیفرها و مجازات‌های اخروی عبارت است از تمیز الخبیث من الطیب، یعنی جدا شدن پاکیزه ها از ناپاک ها، پاک ها از ناپاک ها، طیب ها از خبیث ها، مؤمنان و صالحان از کافران و مشرکان و منافقان و تبهکاران. این بخشی از آیات شریفه قرآن که نمونه‌هایی را در گفتار پیشین بیان کردیم ناظر به این مطلب است. در این گفتار می‌خواهیم آیات دیگری از قرآن کریم را در این باره بررسی کنیم که بر مسئله جزا تأکید شده است در این آیات. لذا این دسته از آیات نیز فرضیه یا نظریه کسانی که مجازات های اخروی، کیفرهای جهنم و دوزخ را برای بازگشت بیان کرده اند، این دسته از آیات نیز این فرضیه و نظریه را باطل می سازد. آری، همان گونه که در گفتار قبل هم بیان کردیم، ذکر این آیات و یا این آیاتی که ذاکر و بیانگر جدایی نیکان از بدان است در قیامت و یا بیانگر مجازات های مناسب اعمال انسان ها در دنیا، اعمال نیک و بد آنها مجازات های مناسبشان در قیامت است، آیات چون بیانگر این واقعیت است، بیان این واقعیت منبه است، بازدارنده است، مشوق است و به تعبیر متکلمان اسلامی از باب لطف است، یعنی مقرب به طاعت است، برانگیزنده به اطاعت و بندگی کردن است از خدای متعال و بازدارنده است، برحذر دارنده است از معصیت، از تبهکاری و نافرمانی. بله، از این جهت اینها لطف است. اما الان سخن در بیان آن نیست، خود واقعیت عذاب و خود واقعیت دوزخ و نقطه مقابل واقعیت بهشت و پاداش‌های بهشتی، نعمت‌های بهشتی، این دو واقعیت چه فلسفه‌ای دارد. حالا اینکه اینها ذکر می‌شود، یادآوری می‌شود، بیان می‌شود، اینها جنبه بازدارندگی و مشوق دارد، این در جای خود درست است. و اما آیات مربوط به جزای اعمال، اولا آیات قرآن در این باره به دو دسته تقسیم می شوند. در مرحله اول آیاتی که جزای اعمال نیک و بد و نیکوکاران و بدکاران را در همین دنیا بیان می کند، یعنی درست است که دنیا دار مجازات به نحو کامل نیست، اما به صورت فعل جمله همینجا هم کارهای خوب و کارهای بد، یا بعضی از کارهای خوب و بعضی از کارهای بد مجازات مناسب خود را خواهد یافت در همین دنیا. آیاتی از قرآن کریم بیانگر این مطلب است. مثلا در مورد کارهای نیک در دنیا می‌فرماید ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین، سوره مبارکه یوسف آیه 22. ولما بلغ اشده، یعنی هنگامی که حضرت یوسف به حد بلوغ رسید، بلغ اشده این توانمند شد، آتیناه حکمن و علما، ما به او فرمان روایی حکم دادیم، فرمان روایی دادیم و علم دادیم، یعنی علمی که برای همین مقام حکم و فرمان روایی لازم است به او عطا کردیم. به عنوان یک قاعده کلی می فهمد و کذالک نجزی المحسنین، و ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم، جزا می دهیم. خب این مربوط به دنیاست، این در همین عالم. حضرت یوسف علیه السلام که مسیر حقیقت و تقوا و پاکی را پیمود، به این جایگاه و به این مقام نازل شد و مقام حکم را، یعنی فرمان روایی را، یا مقام نبوت و رهبری جامعه انسانی را، این مقام را پیدا کرد. و این یک قاعده کلی است. و کذالک نجزی المحسنین. بعد در قسمت‌های پایانی مربوط به قصه حضرت یوسف علیه السلام هم حضرت یوسف این مطلب را یادآوری می‌کند که این در واقع در قرآن کریم بعد از بیان جریان موفقیت حضرت یوسف علیه السلام و اینکه از گذر این سختی ها و شدائد و ناملایمات با سربلندی از اینها عبور کرد، این مطلب بیان می شود که من، یعنی در واقع حضرت یوسف، قرآن از قول ایشان نقل می کند انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، کسی که تقوا پیشه باشد و صبور باشد خداوند متعال اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند. این در آیه 90 سوره مبارک یوسف است و اون آیه قبلی آیه 22 سوره مبارک یوسف بود. درباره حضرت موسی علیه السلام هم می‌فرماید ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. نظیر همان آیه پیشین درباره حضرت یوسف علیه السلام است، سوره قصص آیه 14. و درباره حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرماید قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، سوره صافات آیه 105. خب این نسبت به کارهای نیک و مجازاتهای مناسب آنها در این عالم، و در مورد کارهای بد در آیه شریفه سوره بقره آیه 191 می‌فرماید فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اگر آنها آهنگ جنگ با شما را کردند و کافران اقدام به جنگ با شما کردن، فقتلوهم، آنها را بکشید. چرا؟ کذالک جزاء الکافرین، یعنی جزای کافران در این دنیا مرگ است به دست مؤمنان. یا در مورد کسانی که دست به افساد در روی زمین میزنند و در مقام محاربه با خدا پیامبر اقدام میکنند، فمن انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا، این جزای آنهاست، این به صورت تشریع اینها، این در نظام تشریع الهی، این مجازات ها برای این انسان‌های تبهکار در نظر گرفته شده است. سوره مبارکه مائده آیه 33. و در مورد کسی که دست به دزدی می‌زند می‌فرماید و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا، مردی که دست به دزدی میزند یا زنی که دست به دزدی میزند دست آنها را قطع کنید و این جزای کار آنهاست، جزاء بما کسبا، سوره مبارکه مائده آیه 39. و البته از این موارد آیات که مربوط می شود به جزای اعمال خوب و جزای اعمال بد، حالا این مجازات ها مجازات های تشریعی، در مواردی مجازات های تکوینی است، در این عالم ما از این نمونه آیات داریم که به همین چند آیه به عنوان شاهد بسنده می کنیم. بحث ما در اینها فعلا نیست. و اما مجازات هایی که مربوط به آخرت می شود، آیات مربوط به این قسمت هم به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول آیاتی است که جزای اعمال را به صورت مطلق، یعنی اعم از خوب و بد بیان کرده و یا هر دو را نام برده. مثلا در یک جا می فرماید ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الساعت آتیتون اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا، یعنی ساعت، یعنی قیامت میخواهد آمد، قطعا قیامت برپا خواهد شد. البته اکاد اخفیها، کسی از وقت برپایی قیامت خبر ندارد، این پنهان و پوشیده است. برای چه قیامت می آید؟ لتجزا کل نفس بما تسعا، تا هر انسانی، هر نفسی، حالا انسان یا غیر انسان، این جزای تلاش و کوشش خود را بیابد. سوره طه آیه 15. و در آیه دیگری می فرماید الیوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. امروز یعنی روز قیامت، در روز قیامت هر نفسی جزای اون چرا که انجام داده است خواهد دید. تجزا جزا داده می شود مناسب با کاری که انجام داده، و هم لا یظلمون و به کسی هم ظلم نمی شود. سوره جاسیه آیه 22. و در جای دیگری فرماید فلیوم لا تظلم نفس شیئا. روز قیامت کسی مورد ظلم قرار نمی گیرد، یعنی در مقام جزا عدل جزایی برپاست و ظلمی به کسی نمی شود. فلا تجزون الا ما کنتم تعملون. و کسی جزا داده نمی شود مگر مناسب با متناسب با عملی که انجام داده است، یعنی عمل اوست که مبنا و مایه و پایه مجازات قرار می گیرد و همین باعث می شود که به کسی هم ظلم نشود. سوره مبارکه یاسین آیه 54. این دسته اول که به صورت مطلق جزای اعمال را بیان کرده است، و دسته دوم آیاتی هستند که جزای اعمال خوب را بیان میکنه، ذکر کرده. چند نمونه را نام میبریم. یک جا میفهمد و جزاهم بما صبروا جنتاً و حریرا. خدای متعال این ابرار را، نیکوکاران را، به خاطر صبوری آنها در این عالم بر کارهای نیک و صبر کردن در مقام معصیت، در مقام طاعت، در مقام مصیبت، اینها را خدای متعال بهشت و حریر عطا می کند، جزا می دهد. سوره 10 یا انسان و آیه 12. در جای دیگری می فرماید کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. به اهل بهشت گفته می شود بخورید و بنوشید، بر شما گوارا باد بما کنتم تعملون، به سبب اعمالی که انجام داده اید. انا کذالک نجزی المحسنین. ما نیکوکاران را اینگونه پاداش و جزا می دهیم. سوره مرسلات آیه 44. و در آیه دیگر فرموده است ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. نیکوکاران و صالحان را به نیکوترین اون چه که انجام داده اند جزا می دهیم، یعنی جزایی در خور و متناسب با فضل و کرم الهی. همچنین در آیه دیگری می فهمد لهم فیها ما یشاؤون. برای اهل بهش اون چه که بخواهند فراهم است. کذالک یجزی الله المتقین. خدای متعال پرهیزگاران را اینگونه جزا می دهد. خب حالا از این نمونه آیات چون فراوان هست ما به عنوان نمونه به همینها بسنده می کنیم. و دسته سوم آیاتی است که جزای اعمال بد را بیان می کنه، چنان که می فرماید سیجزی الذین یسلفون عن آیاتنا سوء العذاب. یعنی کسانی که از آیات خدا، از اینکه طریق حق را دیگران بپیمایند، هر می شود که باز می دارند و خودشون مسیر انحراف را برمی گذینند، سوء عذاب برای آنهاست، یعنی عذاب ناگوار و بد. سوره انعام آیه 157. در آیه دیگری می فرماید ان الذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و تکبر ورزیدند، مستکبر شدند، درهای آسمان به سوی آنها گشوده نمی شود ولا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، و اینها به داخل بهش نمیشوند مگر اینکه شتری از سوراخ سوزن داخل بشود، یعنی این نشدنی است، یعنی امکان ندارد که اینها داخل بهشت بشوند. این تکذیب کنندگان آیات الهی و مستکبران، و کذالک نجزی المجرمین، ما مجرمین رو این گونه جزا میدهیم. لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و کذالک نجزی الظالمین، اینا بسترهایی از جهنم برای آنها فراهم است، پرده های جهنمی بر بالای سر آنهاست و ما ظالمان را این گونه جزا می دهیم. سوره اعراف آیه 40 و 41. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، ظالمان گفته می شود عذاب خلد را، یعنی عذاب جاودانه را بچشید، آیا به چیزی غیر از آنچه که کسب نموده اید، عمل کرده اید، اندوخته اید جزا داده می شوید؟ سوره یونس آیه 52. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، ای کافران امروز عذر نیاورید، بهانه نیاورید، یعنی جای عذر و بهانه نیست. انما تجزون ما کنتم تعملون، اون چه به شما جزا داده می شود جزای اعمال شماست در دنیا. سوره تحریم آیه 7. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، کسانی که اثم یعنی گناه را کسب می کنند، معصیت کار هستند، به واسطه آنچه که اقتراف کرده اند، یعنی اکتساب کرده اند، جزا داده می شوند. سوره انعام آیه 120. در یک آیه خطاب به ابلیس لعین که استکبار کرد از تواضع کردن در مقابل آدم علیه السلام به امر الهی، خدا می فرماید قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، دور شو، اذهب، برو، هر کس که تبعیت از تو بکند، تو خود که جهنمی هستی، هر کس هم که از تو تبعیت کند، فإن جهنم جزاؤكم، جهنم جزای شماست، یعنی جزای ابلیس شیطان و پیروان ابلیس و شیطان، جزاء موفورا، جزایی کامل و مناسب. سوره اسراء آیه 63. خب پس این مجموعه آیات شریفه قرآن بهشت و دوزخ را، پاداش ها و کیفرهای اخروی را به عنوان جزای اعمال انسان ها بیان می کند و به صورت کلی خداوند متعال در یک آیه می فرماید و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، یعنی برای انسان نیست مگر اونچه که عمل می کند و کوشش می کند و سعی او در قیامت دیده می شود. آیه سوره نجم آیه 40. خب در روایات هم این مطلب مطرح شده، در یک حدیثی از حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام آمده که فرمودن ان الدنیا خلقت مزرعتن یزرع فیها العباد، دنیا به سان مزرعه است، به عنوان مزرعه است که بندگان در آن زرع میکنند. چه چیز را میکارند؟ کشت میکنند، الحلو و المره، چیزهای شیرین را یا چیزهای تلخ را، و شر و الخیره، چیزهای بد را یا شر را و چیزهای خیر را. اینها اون زراعتی است که عباد، بندگان خدا، در این دنیا اونها را کشت می کنند. الخیر له مغبت نافعت یوم الحساب، اونی که خیر میکارد برای او یک مقبه است، یعنی یک پایان و فرجام و نتیجه است که نفع میبخشد برای او در روز حساب، این روز قیامت. و شر له عناء و شقاء یوم الحساب، و شر هم براش رنج، پیامدش دستاوردش رنج و شقاوت در روز حساد که روز در واقع درو کردن هست، چون قیامت دنیا که مزرعه شد، آخرت در حقیقت هنگام درو و برداشت محصوله. بهار الانوار جلد 14 صفحه 314. حدیث نبوی معروف و مشهور که از دنیا مزرعه الاخره هم بیانگر همین مطلب است. خب در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرموده الجنت غایت السابقین و النار غایت المفرطین، بهشت پایان کار سبقت گیرندگان به سوی نیکی ها و خوبی هاست و دوزخ پایان کار و نتیجه و فرجام کسانی است که مفرطن، یعنی در زمینه جستجوی حق و پیروی از حق کوتاهی کردن. نهج البلاغه خطبه 157. و در جای دیگری فرموده است فرعوا عباد الله ما برعایته یفوز فائزکم و به اضاعته یخسر مبتلکم. ای بندگان خدا، رعایت کنین اون چیزی را که با رعایت کردنش شما به فوز و رستگاری میرسید، و با اضاعه و رعایت نکردنش مبتلین شما، یعنی اهل باطل که در واقع اون را رعایت نمی کنن، خسران می کنن. و باد رو آجالکم و اعمالکم، اجلهای خودتون را با اعمال خودتان در واقع به استقبال آجال بروید، با عمل به استقبال اجل بروید. فانکم مرتهنون بما اسلفتم، برای اینکه شما در گرو آن چیزی هستید که قبلا انجام داده اید. و مدینون بما قدمتم، و مدینون یعنی جزا داده می شوید با آنچه که از قبل فرستاده اید و اعمالی که فرستاده اید برای آخرت. نهج البلاغه خطبه 190. و در جای دیگری هم افراد را به سه گروه تقسیم کرده، یکی آنهایی که صاعن سریعن نجا، با سرعت به سوی خوبی ها و نیکی ها و اطاعت از دستورات الهی حرکت میکنن، اینا اهل نجات هم. و طالب بطیع و رجا، کسانی که طلب میکنن حقیقت را اما در عمل کندند، خواهان حقیقت هم، خواهان سعادت هم، اما در عمل کند هستن، بطیع هستن، اینا امید، جای امید برای اونها هست. و دستی سوم مقصرون فی النار هوا، دستی سوم کسانی هستند که تقصیر میکنن در مسیر حقیقت، پشت میکنن به حقیقت و قدم بر نمیدارن، اینها هستن که در دوزخ قرار میگیرن. خطبه نهج البلاغه خطبه 16. پس این در حقیقت آیات و روایاتی است که بیانگر فلسفه دوزخ و عذابهای دوزخ و البته نقطه مقابل بهشت و پاداشهای بهشتی و نعمتهای بهشتی است. و این که بگوییم دوزخ برای بازگشت است یا بهشت برای بازگشت است، این سخن نادرستی است. اما بیان این پاداشها و کیفرها که در قرآن به تکرار بیان شده، اینها البته نقش مشوق بودن و بازدارندگی دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.